بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتاقین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث در مجرور المالک شد و عرض کردیم طبق مجموعه شواهد از روایات و مجموعه روایات، حالا توش روایات صحیح داره ضعیف داره و مجموعه فتاوای اصحاب که از زمان شیخ طوسی مطرحه و ایشون به نحو ارسال مسلم گرفته، عمل مشهور، فتوای مشهور هم بر اینه، شواهد کافی است برای اینکه مسئله صدقه داده بشه. حالا همونطور که ایشون اشاره کرد، اگر اون مجموعه شواهد قبول نشد و ما بنا گذاشتیم به مجموعه روایات که کاملا مختلف مراجعه کنیم، مثلا بگیم تو یکیش خمسه، تو یکیش صدقه دادن قلیلنه، تو یکیش تملکه، تو یکیش یک مقدمه داره اسأل الباریه، تو یکیش داره که مال منه، اگر از این مجموعه بگیم ما میخوایم از این مجموعه در بیاریم که توش بعضیاش هم صدقه نیست، قاعدتا طبق قاعده باید حکم ولایی در بیاریم. به نظر مرحوم شیخ هم نظرش همین بود که رجوع به حاکم بشه، رجوع به حاکم بشه. اون وقت چون یک حکم واحد نیست، قاعدتا رجوع به حاکم از باب تنفیذ نیست، میمونه از باب ولی غائب. لیکن چون انواع مختلف آمده، حتی تملیک آمده، تخنیس آمده، حکم ولایی مختلف، دیگه طبق قاعده میشه قانون، رجوع به حاکم قانون قانون دیگه، حاکم هر راهی که مصرف صلاح بدونه انجام میده. پس این که حاکم رو چه جوری حساب بکنیم، این مبانیش رو عرض کردیم. چون در بعضیش میگه تملیک بکن، در بعضیش میگه خمس بده، در بعضیش میگه مال منه، ولی غائب باشه باید مراعات حال مالک رو بکنه. تنفیذ که چون حکم اولی نداشت، مراعات حال غائب هم نشد چون احکام متفاوته، طبیعتا رجوع به حاکم به عنوان قانونه. لذا حاکم میتونه مجرور مالک رو بگیره، حتی صرف مثلا شهریه کارمندا بکنه. من با مثال بله، منطقه ایست که حاکم میتونه چیز بکنه. ما این رو قشنگ توضیحاتش دادیم که سه مرحله برای حاکم، معیارهاش هم انشالله روشن شد. کما اینکه دیروز آخر بحث اشاره کردیم که اگر معلوم المالک باشه ولیکن امکان وصول نباشه، انصافا باید به حاکم برگشت و به عنوان ولی غائب، نه به عنوان تنفیذ، چون خود من حکمی ندارم. با این بیان دیروز یک مطلب دیگه هم که ما چون اوائل بحثیمون ده روز پیش مطرح کردیم، عرض کردیم موارد نقص و موارد کمبود رو، یعنی موارد مشکل رو یکی یکی مطرح کردیم و متعرض شدیم و عرض کردیم اگر میخواییم حکم قانونی بکنیم، باید حسب قاعده به مقدار نقص رو حساب بکنیم. مثلا نقص، نقص ادراکی است، انواع نقص ادراکی، نقص، نقص قدرت، نقص رضاست، رضایت ندارن. انصافش اگر بخوایم حساب بکنیم، باید اینا رو یکی یکی حساب بکنیم. مثلا در نقص ادراکی اگر به عنوان مجهول المالک باشه، چون صورتی از او در ذهن ما نیست که اصلا کیه، اسمش چیه، میدونیم فقط مالک هست، ممکنه حتی حسب القاعده برگردونیم با مجموعه شواهد، حسب القاعده به این معنی قاعده مستفاد از نصوص شریعت، برگردونیم به مسئله تصدق یا بعد از روایت. اما اونی که معلوم از جمعی جهات جاش نمیدونیم، انصافا مشکله. یعنی ما میخواییم قاعده ای صحبت کنیم، چون ما وقتی تصور میکنیم مالک این فلان آقا، حتی فرض مالکش برادر مالک، میخواییم این فلان آقا، لیکن گرفتن جایی است که امکان وصول به ایشان نیست، لا یمکن الوصول الیه، ایصال این مال به ایشان نیست. از این که واضح مال پسرم، مال پسر چون ولیه ممکنه بگه انت و مالو که لعبی، مال برادرمه، دقت به مال پدرم مثلا جایی گذاشتن و پدرم وضعش معلوم نیست، کجا هست، امکان نداره. انصاف قضیه اگر بخوایم روی قواعد به اصطلاح متعارفه فکر بکنیم، چون نسبت این ملک با مال کاملا مشخصه، نقص ما ولو نقص ادراکی نیست، لکن به هر حال به خاطر این جهتی که امکان وصول نداره، یک نوع نقص عجز قدرته، بگیم در اینجا دلیلی بر رجوع به تصدق نداریم، دلیل بر حفظ هم نداریم. خب
مالکش
معلومه، حفظ کردنش معلوم نیست.
مالکیت مشخصه، برای چی ما بدیم به حاکم خرج دیگه ای بشه؟
چه نه، حاکم نمیتونه خرج دیگه کنه، ولی غایبه. بله این معلوم است ولیش باشه، مادام میشناسه مالک رو معلوم است ولیش باشه. این ولایت او مادام مالک رو میشناسه، چون هر نحوه تصرفی یا باید چون اون رو در نظر میگیریم یه پدرم یا اجازه شرعی میخواد یا اجازه شخصی میخواد، قاعدتا یعنی طبیعتش اینه به ماله. صورت سوم که باز از موارد نقص ادراکیست نسیانه، میدونه مالک معین داشته کاملا، حالا فراموشیش گرفته، هرچی فکر مون یادش نمیاد، میگه یقین دارم مالکشو میشناختم، با من رفیق بود، سالها رفیق بود، اینه اینجا گذاشت رفت، حالا اسمش یادش نیست. اگر اسمشو پیدا کنه ممکنه بهش برسونه، امکان ایصال هم داره، فقط اسمش در ذهنش نیست. این مورد دیگه ظاهراً حکمش حکم مجهول مالکه، چون مهمه در این نیست که بدون یک عنوان اجمالی در ذهنش هست که یک مالکی داشته. الان من اون رو یاد نمیارم، ظاهرش این طوره دیگه. اینی که الان مالک تو ذهنش نمیاد، همین مقدار کافیست که مجهول مالک بشه، همین که الان نمیتونه مالک رو تصور بکنه ولو عاملش عبارت از نسیان باشه، ظاهراً فکر میکنم حکم مجهول مالک بهش بدیم. مورد بعدی جاییست که نقص به خاطر نقص اراده است. یعنی فرض کن یک کسی آمده منو وادار کرده پول یک آقای رو بگیرم و اجبارم کرده که باید بهش ندی، آیا در اینجا که باید بهش ندیم چی کارش بکنم؟ صدقه بدیم مثل مجبور ماله؟ اجبارن الا من بهش برمیگردم. ظاهرن در اینجا حکم مجبور مالک پیدا نمی کنه، دلیلی برای اینکه مجهول مالک باشه پیدا نمیکنه، یا نگه بداره یا ظاهرا برسونه به حاکم به عنوان ولی غائب. حاکم هم دستش باز نیست که هر کار بخواد بکنه، چون شخص معینه، میگه من نمیتونم برسونم، بلکه بعید نیست به دست کسی دیگه به قول آقایون وصایت مثلا بگه به دست کسی بگه مال فلانیست، به هر نحوی میتونه بهش برسونه، منو وادار کردن این پولو بگیرم تو این پول به اون برسون. ظاهرا اینطوره، هیچ نحوی از آنها، یعنی این نحوهای عجزهایی که پیدا میشه مثل اکراه، مثل اجبار، چون ما صورت نسیان و صورت جهل و صورت به اصطلاح عدم ایصال و عجز و اینا رو متعرض شدیم، ظاهرا در اینجا احترام مالیت مالکیت به جای خودش محفوظه و حق نداره در او صدقه بده یا مالک به عنوان ایشان تنفیزنده ایشان صدقه بده. این مجموعه صوری که بود و فکر میکنم طبق این مجموعه ای که عرض کردیم بقیه مسائلی که هست این، بله اون صورتی است که مطرح شده. مطلب دیگری رو مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری در اینجا مطرح فرموده، چون کلمه صدقه هست، با عنوان اینکه مستحق این صدقه خصوص فقیره، بله از صاحب جواهر نقل شده به اغنیا میشه داد این صدقه با اون صدقه مستلح فرمه. من دیروز یا پیروز توضیح عرض کردم در مجموعه روایت صدقه به چند معنا استعمال شده، یکی معنای کل خیر، کل معروف صدقه، و روایت داره همین که مثلا سنگی را از تو راه برمیداری صدقه است، اینا انواع صدقاته، این بر به والدین، بر به صله رحم، اینا جزء صدقاته. این که اینجا مراد نیست این که ما بگیریم مثلا با این پولی که مجهول مالکه صله رحم بکنیم یا بر والدین بکنیم برایشون غذا بخریم ببریم، این که مراد نیست. معنای دوم صدقه همون است که اصطلاح قرآنی است و این نکته فنیش واضحه. وقتی روایت آمد گفت یتصدق و آیه آمد انما الصدقات للفقراء مساکین، این دوتا به عنوان شارحه، یعنی آیون بارکه شارح موارد صدقه است و اون مورد صدقه عبارت از مسئله این هشتا موردی که در آیه مبارکه آمده که یکیش هم عاملین علیه هاست، مثلا مأمورین مالیاتی، یکیش هم مأمورین مالیاتی است که میشه به اونها داد، یا حتی غارمین، کسی که مقروضه برای اداء قرض، ولو زندگیش اداره میشه، داره درآمد در اندازه زندگیش اما قرض هم داره، اینم یکی از عجایب ها. ظاهرا ما الان تا اونجایی که من خبر دارم ولی علم عند الله در هیچ قانون بشری نداریم که ردیف بودجه قرار بدن برای قارمین جز بودجه مملکتی توش باشه که کسایی که مغروزن قرضشون ادا بشه، غیر از اسلام، غیر از دین و مقدس اسلام. ظاهرا تا اونجایی که من میدونم، به نظرم این معاصر ما این سنیه که کم متعصبی است، در کتاب زکاتش هم نوشته، به نظرم اونجا هم داره که در هیچ قانون مدنی فعلا اینطوره، هیچ قانونی نیومده که در ردیف بودجه که از موارد بودجه پول دادن به کسایی که بدهکارن، مغروزن، قرض اینا رو ادا بکنه. و خیلی لطیف هم هست، انصافا چیز عجیبیه، غیر از شریعت مقدسه فعلا جایی تو ذهن من نیست. الان کیف ماکان یک احتمال دیگه در روایات تصدق یا همین اینجا که خب روایات صریح اونجوری که اطلاق باشه نمیشیم، عبارت شیخ تصدقه، یعنی همون هشت موردی که در قرآن کریم بنا شده بیان شده، احتمالش خوبه. اما ظواهر صدقه یک معنای سومی رو داره و اون دادن به فقرا، ظاهرش اینطوره. ولذا در باب زکات فطره یا فتوا یا احتیاط وجوبی به این است که به خصوص همین دو مورد داده بشه. حتی زکات فطره، زکات فطره به عاملین علیها، به غارمین، سهم سبیل الله، ابن سبیل داده نشه، به همین دو سهم داده بشه که فقرا و مساکینه. و انصافش الان یک به حساب ارتکاز عرفی شده، به حیثی تا بگن صدقه به ذهن انسان میاد به فقیر. اگر بخواد بگه مثلا صدقه رو بدیم به کسانی که مأمور مالیاتی هستند، ولو میلیاردرم پولم زیاده، مأمور مالیاتی است، پول زیاد دارم و کارش مأمور مالیاتی است، حق داره از زکات بگیره، انصافا یه مقدار تعجب آور، یعنی به ارتکاز ما خیلی مساعد نمیاد. این مطلبی که ایشون فرمودن، بله میشه گفت که کلام صاحب جواهر، اگر من چون مراجعه نکردم، اگر نسبتش درست باشه انصافا مشکله. و نکته البته آقای خوی نوشن للفقرا و الاغنیا، من نمیدونم جواهر چی نوشته، نکته فنی بحث فقرا و اغنیا نیست، نکته فنی همین است که عرض کردم، بین این عبارتی که تصدقه و بین آیه مبارکه انما صدقه جمع بکنه به نحو حکومت، میگه صدقه بده، صدقه هم هشت مورد در آیه مبارکه آمد، ظاهرن جای جمع نباشه، یک انعقاد ظهور عرفی شده، صدقه یعنی دادن به فقرا. بعد مرحوم آقای خویی نوشتن و به هذا المناط جوز صاحب جواهر اعطاء مال الامام علیه السلام للفقرا و الاغنیا، میشه سهم امام رو به فقرا و اغنیا. البته من شد دو سه بار عبارت جواهر رو، حال تازگی نه امروز که بحث بود، سابقا بیش از یک بار عبارت ایشان در مصرف سهم امام در جواهر دیدم، هم خیلی مغلقه حسب قاعده ایشان، این معنا رو حالا فعلا یادم نمیاد چون خیلی تردید و اینها داره. اون چه که فقط در ذهنم غیر از این که اشاره به اقوال اینها میکنه، روایتی رو هم ذکر نمیکنه در تمام بحثش. مرحوم آقای خویی هم در بحث کتاب خمسی که از ایشان چاپ شده در همین بحث در شرح عروه حدود یک صفحه خورده نوشتن که چاپ شده، اونجا هم ایشون روایت رو نمیارن حسب القاعده، مثل همینجا اینجا هم بله، به دعوا ان الامام و ان کان معلوما الا انه يتعذر ايصال ماله الی للعوارض الخارجیه و قد عرفت ان حکمه حکم مجهول المالک، پس سهم امام رو به فقرا و اغنیا میشه داد. و فیه اولا ان المتبادر من مفهوم صدقه به اطلاق الامر بها انه لا يجوز اعطاها للاغنیا كما ذهب اليه المصنف، و ثانيا ان قوله تعالى انما الصدقات قد بين مصرف الصدقات ولم يجعل الغني من ذلك. این خیلی تعجب از آقای خویی اینجور فرمودن، چرا داره در اون زمان مقرر اشتباه کرده، بحث جعل غنی نیست، بحث این که عاملین علیها اطلاق داره شامل غنی هم میشه. فیکون خارج عن حدود اخبار تصدق، خیلی علمی نوشته نشده این که دو سطر. بله بعد جواب دادن از اون مسئله سهم امام، ثم ان وجوب التصدق بمجهول المالک انما هو مع عدم تمکن من تحصیل رضا المالک به صرف مالی فی مورد خاص و الا فلا تصل النوبت الى التصدق به و علیه فلا وجه لقیاس مال الامام بمجهول المالک لانا نقطع به رضا الامام علیه السلام به تا امالهی لأهل العلم و الجهات التي توجب و ترویج دین. خب این همون کاری بوده که صاحب جواهر کرده. من چند بار عرض کردم شواهد ما اینجور نشون میده، این نحوه صرف امامی که الان ما داریم به این شکل موجود برای حفظ حوزه ظاهرا زمان صاحب جواهره، حالا اگر قبلش هم بوده به این وضوح و به این روشنی نبوده، البته اوزه حالا و روشنتر از زمان شیخ انصاری است. من از زمان مرحوم شیخ دیگه کاملا این مطلب واضح بوده و در همین کتاب المعاصر و آثار مال اعتماد السلطنه در به حساب بخشی که مربوط به علماست، بخش دهش اول دومی زاره اولی یا دومی اسم شیخ انصاری است، خیلی تجلیل میکنه چون از شیخ انصاری و میگه که در سال 200,000 تومان برای ایشان وجوهات میاد از جهات مختلف. خب این مبلغ سنگینه در اون زمان، خیلی سنگین، 200,000 تومان 200 میلیارد فعلی است تقریبا و مبلغ سنگینی است و نوشته که شیخ با کمال فقر زندگی میکنه و تمام رو به مصرف میذاره. به هر حال از زمان صاحب جواهر شروع شده این مبلغ رو که صاحب معاصر آثار مثل که درست باشه، البته ما داریم از این بیشتر هم مرحوم صاحب مرحوم حجت الاسلام شفتی معروف است که ایشان حتی اموال زیادی از هند برای ایشان می آورده که حتی از مثلا می ترسیده که شاه بر او مثلا حسد ببره الی آخر حرف. حالا یا حالن اما مرحوم شفتی با کمال زهد زندگی نمی کرد، حالا وارد اون بحث نشید، اما مرحوم شیخ قدس الله سره با کمال و زهد و خب زهد ایشان واقعا ضرور مثل بود علتی بله توجب و ترویج دین و معذالک لا یمکن. البته ایشون نقطع به رزل امام، ایشون اشکالش من نفهمیدم به ساجه خود ساجه ها میگه میشه به اغنیا داد، خب ایشون میگه نقطع به رزل امام، حالا فرض کنیم قطع به رزل امام، قطع پیدا میکنیم که امام راضیه که این مال رو ما بدیم به جهاتی که موجب تقویت دین به تو انفیش رو طرف پول داشته باشه. خب این ظاهرش بدهکار باشه، غارمین باشه، عامل علیها باشه، سهم سبی مؤلفت قلوب هم باشه، اما مؤلفت قلوب هم رو پول داشته باشه بهش بده برای این که اینه بکشه به دامن اسلام. علی حالن این مطلبی است که مرحوم استاد از صاحب جواهر نقل کردن و مناقشه کردن، من نشد خودم مراجعه به جواهر کنم. مناقشاتش البته اجمالا مبحث ایشان درسته، حقا با شیخ انصاری و ایشانه، لکن از نظر علمی و فنی ممکن است جمع کردن چیز بدیهی البطلان نیست، قرار از ممکن است جمع بکنه بین عنوان تصدق و انما صدقات للفقراء، جمع کردنش مشکل نداره. این که ایشون میگه عنوان انما صدقات توش غنی نداره، توی اول دوم غنی نداره، بقیه شامل غنی میشه. خب درست فقرا و مساکین غنی نداره، اما بقیهش شامل اغنیا میشه. شاید هم مراد جواهر، چون من عبارت ایشان ندیدم نمیتونم الان حکم کنم. علاین این نحوه اشکالی که ایشون فرمودن وارد نیست. و اما مسئله سهم امام و این که این به عنوان مجهول المالک باشه، البته خب من معتقدم مثلا طرح این نحوه بحث که امام مجهول، امام واجب و طائع و خلیفت الله فی الارض و مقامات بگیم مجهول المالک، مثلا خود عنوان لطیفی نیست، ما خجال میشیم بحث به این عنوان مطرح. اصل این بحث باید ظاهرا اینطوری باشه، ظاهرا والعلم عند الله، این تصور که این سهم امام یا خمس به طور کلی، چون مطلعید که اصولا راجع به خمس به طور کلی تقریبا حالا با قطع نظر از خصوصیات، اولا حالا قبل از اینکه این اختلاف در کیفیت مصرف خمس از همون فقه قدیم ماست، یعنی اقوال متعدد تو نهایه شیخ طوسی هم آمده، این چیز جدیدی نیست، چون مخصوصا عده‌ای تو دریا می‌ریختن، عده‌ای نمی‌دونم تو خاک دفن می‌کردن، عده‌ای مطلقاً به فقرا می‌دادن و از روایات خود ائمه ما هست که در این جهت عده از روایات هست که توی عده از نام 6 سهم شده به طبق همونی که در قرآنه، لیکن اسانید صحیح نداره و در یک روایت که مرسل است لیکن مرسلش ابن فضال پدره که خب خیلی، یعنی از کتب ابن فضال پدره که بسیار مرد فوق‌العاده است، ظاهرش اینه که از امام صادق هم هست ظاهرش اینه که خمس رو کلن بدن به سادات، فلا یخرج عنهم الی غیره. تو قانون اخباری هم قائل داریم، بعض از اصولی هم شاید قائل داشته باشیم. یک وجه هست که اصلا خمس کلن حتی در زمان امام فضلن زمان غیبت کلن داده بشه به سادات و این تقسیم بین سهم سادات و سهم امام کلن درست نیست. خب یک رأی مقابلش در این بر درست شده که کلن سهم امام سهم سادات نداریم، یه طرف اینور هم داره. عرض کردیم یه روزی هم شاید در سابق خوندیم در کدومی که از این بحثا بود، در این جلد دوی بیع مرحوم آقای خمینی هم آمده ایشون در آخرش که ولایت فقیه دارن یه بحثی رو راجع به خمس قرار دادن و در اونجا یک روایتی داره که و اما وجه الاماره، امارت یعنی مال رهبری و رئیس ریاست مثلا، فقوله تعالی فعلم و انما غنمتم، ایشون از این روایت در میاد که وجه الاماره و این برای امامت کلن خمس وجه امیره، وجه حاکمه. حالا میخواد سید باشه سید نباشه و ما مسئله سهم سادات نداریم. بله حاکم به سادات بده، مصرف هست سهم سادات، از سادات مصرف هستم ازد. اما این که اینا مستحق نصف باشن یا همون ترتیبی که در بعضی روایات آمده این یا کلن، این رو قبول نکردن. هم تو این روایات ما عرض کردیم این روایت اصلا معلوم نیست روایت باشه، در کتاب محکم و متشابه آمده، اون اصلا معلوم نیست روایت هم باشه، در جای دیگه هم آمده که بعدها به اسم سعد بن عبدالله چاپ شده، روایت بودنش مشخص نیست و کسی که عبارت قبل و بعدش بینه مراد از اون وجه الاماره امام معصومه، نه فقیه، شامل حاکم نمیشه. به هر حال اون اصلا روایت بودنش مشخص نیست که قابل اعتماد باشه و منحصر در همون هم هست. بله یه روایت دیگه داریم در همین کتاب در باب انفال، القائم و به امور المسلمین، خیال کردن که این در باب خمس هم. ما در باب خمس القائم و به امور المسلمین نداریم، در باب انفاله و در کتاب سعد همون عبارات هم در القیم به امور المسلمین و این با شواهدی که قبلش هست حدود چند سطر قبلش و بعدش مراد برای اثبات امامت امام معصومه، ابتی اصلا به فقیه نداره، مضافه در باب خمس هم نیست، مضافه که اصلا سند نداره، اون کتاب عادیس اصلا مزیش روشن نیست. به هر حال این وارد این بحث اینجا نشیم. این اقوال مختلف و کیفیت‌های مختلفی بوده، مثلا همین القیم یا القائم به امور المسلمین یا وجه الاماره، این نه در کتاب آقای خویی مثلا آمده نه در کتاب جواهر آمده، این بعد پیدا شده این فکر. علی حال ما در مسئله بعضی از روایات داریم در کیفیت تقسیم خمس و در زمان غیبت با غیبت امام هم اقوال از همون اول مختلف بوده، این مقدمه اول کار. یه قول بوده که اصلا اصولا اینها ملک شخصی امامه، این که مرحوم صاحب جواهر قالب تصدقه مبتنیست بر این که ملک شخصی امامه، یعنی این وجوهات، حالا ایشون میشه سهم امام، اون که قائله که کل خمس، این ملک شخصی امامه، امام هم که لا یمکن الوصول اله، تعذر الوصول اله، پس حکم مجهول المالک پیدا میکنه، در مجهول المالک هم که وظیفه تصدقه، لذا آحاد مؤمنین خودشون بچه وقتی پول رو میدن در سهم امام به هر کسی میدن با عنوان صدقه از طرف بقیت الله بدن. ادعای هم گفتن این کار مثلا مثل صاحب جواهر گفتن لازمه، ادعای هم گفتن احتیاط وجوبی، بعضی هم گفتن احتیاط استحبابی، بعضی هم خود استحباب، الی آخره. حالا صحبتایی که شده، پس کسایی که به قول ایشون مجهول المالک حسابش کردن، این مبنی است برای این که امام مالک شخصی باشه و تعذر وصول به منزله به اصطلاح مجهول المالک شدن باشه. ما در غیر امام قبول نکردیم فکر به امام صلوات الله السلام. اصولا این تصور این مطلب که امام معصوم باشه، حالا روی مساله خاصی که احاطه بش نداریم غائب بشن، خب خود امام از همه اولا هستن که این وظیفه در باب خمس بیان بکنن. حالا در زمان امام صادق مثلا که در اون روایت آمده، چه در زمان خود بقیت الله صلوات الله السلام علیه، اینه که ما معامله مجهول المالک بکنیم، من اصلا از تعبیرش خوشم نمیاد، چه حالا به تصویرش. و ما عرض کردیم که این راهایی که رفته شده انصافا خوب نیست، مضافا به این که خب اینم حالا بگیم، حالا که اینجا گفتیم یه روایتی خیلی معروف شده که امام هادی فرمودن به این که مثلا خمس از منصب امامته، این روایت هم عده نقل میکنن. اینم حدیثی صحیح مال ابی علی ابن راشد، ابی علی بغدادی، حسن ابن راشد. همین اخیران هم به مناسبت های متعدد از ایشون نام بردیم، از مرحوم حسن ابن راشد قدس الله نفسه. ایشون وکیل مطلق ازدهادی بودن، در بغداد بودن، شیعه ها به ایشون مراجعه میکردن، وجوهات رو برای ایشون میبودن که ایشون به ناحیه مقدس سامرا که تقیه فوق‌العاده شدید بود میرسوندن. در یکی از سوالاش داره که نوع تا بالمال، یک مالی رو بر ما میارن، فیقولون هادا کان لعبی جعفر اندنا، این مال ابی جعفر، مراد حضر جواد، این مال مال ابی جعفر از اندنا، من چی کار بکنم با این مال؟ حضر می فرمد به امکان به سبب شخص ایشان میراث بین ورثه میشه و امکان به سبب الامام فهولی. این به این حدیث چون خیلی مشهور شده، حالا دو تا کلمه روی حدیث بگیم، تفصیل سندش و دلالتش و متن ایناش جای دیگه. به این تمسک کردن که سهم امام به عنوان منصب امامت، اصلا این بحث صدقه مبناش بینی که اون سهم امام ملک شخصی باشه و این به عنوان منصب امامته. انکان به سبب الامامه فهولی، که اگر منصب امام مال منه که وجوهات. من تعجب میکنم، بسید خب عده هم متنبه شدن اما غالبا این حدیث رو آوردن. تو این حدیث اسمی از سهم امام و امام یه قاعده کلی میگن، تطبیق نمیکنن که وجوهات خمس سهم امام آیا منصب امامت یا شخصیه. خیلی تعجب از اینجور بعضی ها. امام اولا در این روایت داره که نو تا بالمال فیقال هادا کان لعبی جعفر، یعنی این مال مال امام باقر، امام جواده. بعدم کانه داره، کاره داره، یعنی به این معنا که این مال برای امام جواد قرار داده شده، اگر منصب امامت و سهم امام باشه خود به خود به امام هادی منتقل میشه. کان لعبی جعفر معنا داره. لذا روایت رو خوب عرض کنم که حالا عنایت بفرمایید. هادا کان لعبی جعفر، ببینید دقت بکنید اینا ملتفت نشدن، این کان یعنی زمان ماضی رو فرض کرده و لعبی جعفر ملکیت امام جواد. اگر به حسب آیات کتاب باشه، مثلا فعلم و انما غنمتو فعن لله خمسا، اگر آیه کتاب باشه دیگه کانه نداره. خب این رو اردن به عنوان امام، امام اون زمان حضرت جواد بودن، به دست امام حضرت جان نتونست ایشون برسونه، الان ایشون به دست امام هادی میرسونه، چه فرق میکنه دیگه؟ دیگه اصلا سوال نداره. لذا اونی که بعدش هم این دو جور معنا نداره، اونی که خمسه دو جور معنا نداره. ظاهر سوال این نیست، ظاهر سوال این است که یک مالی رو اشخاص شیعه تملیک حضرت جواد کرده، این تملیک کان لفلان لعبی جعفر سلام الله علیه، این لهو به عنوان تملیک از طرف شیعه بوده و این تملیک نباید تملیک شرعی باشه، فعلم و انما غنمتون باشه، چون که ماهیتشه که کانه بر نمیداره که اصلا خب مونده باشه سهم امامه. مثل این که فرض یه مرجع بوجهاد بردم فوت کرده میدونه مرجع بعدی چیز نداره که. چرا ابو علی، چون ابو علی ابن راشد نوع تا بالمال کان لهو، ببین کان لهو یعنی یک تملیکی که حالا سائل هر چی که بوده خون حسن راشد که از ما فقیه‌تر بوده مسلماً خیلی فوق‌العاده است، حسن راشد کم شخصیتش شناخته شده، آخرش هم قدر لهو به شهاده خلیفه بغداد با دو نفر دیگه تو دجله قرارشون کرد، این سه نفر رو که از بزرگان شیعه رحمت الله علیه. علی ای حاله این که میگه کانه لهو، این معلوم خبر ماضی است و طبیعتا باید جایی فرض بشه که این تملیک شخصیه نه شرعی. لذا حضرت هادی میفرماید مثلا یک کسی گفته آقا من گرفتار شدم، گفتم اگر حالم خوب شد یا بچه‌م از سفر آمد، این فرض کن ده مثلا یک کیلو طلا لعبی جعفر علیه السلام، میگه حالا اینو آوردن برای من، ابو جعفر فوت کردن بعد از ارتحال ابو جعفر، بعد از ارتحال از جواد، این پول رو آوردن برای من که حسن راشد باشه، من چه کار بکنم؟ خب امام هادی میفرمان از این شخص سوال بکن، وقتی گفتی برای حضرت جواد، یعنی شخص ایشان، حضرت مثلا جواد پسر حضرت رضا و خصوصیات ایشان، اگه به این عنوان قرار میراثه به بچه ها به همه باید تقسیم بشه، چون برای حضرت جواد بود، ملک حضرته، وقتی ملک حضرت شد بعد از فوت حضرت میراث. اما اگه برای حضرت جواد بود، من امام شیعه، من این رو برای امام شیعه قرارم که زمان ما حضرت جواده، اگر به عنوان امام قرار داده برای من، فقط خصوص من. این امکان روشن شد، اصلا روایت معناش کاملا واضح، هیچ ربطی هم به سهم سادات و خمس و یه حرفایی که را میگن کلن نداره، روایت موردش تملیک شخصیه به نام حضرت جواد، ولذا هم گفت کان لعبی جعفر انده کانه، یعنی این تملیک حاصل شده. امام میخواد بفرمانه این تملیک چون شخصیه، چون ما تملیک شرعی که دو قسم نداریم که، این تملیک شخصیه. امام میخوان فرما این روشن شد، این تملیک شخصی اگر
خود تملی ناظر به سهم امام سادات میشه
دیگه، نه چه ربطی داره
تملی کرده مقام امامت یا شخص امام؟
این پس باید برگرده به جعل شرعی، تو روایت که نداریم که شخص امام یا مقام امامت. این که کان لعبی جعفر، اگر دقت بشه امام میخواد سوال بکنه این تملیک برای ابی جعفر اگر برای شخص ایشانه، این میراثه، به همه ورثه میرسه. اگر گفته لعبی جعفر، گفته این مال مال ابی جعفر به عنوان امام و زمان نا، این برای حضرت جواد چون امام زمان، میخواد به امام زمان بدم، امام زمان ما حضرت جواد به ایشان برسونیم، من برای امام زمان قرار. اگر به عنوان امام به سبب منصب به سبب الامامه فاولی، اگر عنوان امام، پس این باید یه چیزی باشه که قابلیت داره دو جور، و اون تملیک شخصیه. میگه ببین اون آقا که نذر که مثلا نذر کرده، اینو نذر کرده، از اون آقا بپرسی نذر کرده برای چی؟ برای حوزه علمیه؟ میگه آقای روحانی تو منطقه شون بوده نذر کرده برای او، سوال میکنم به شخص این آقا که اسمش مثلا آقای شیخ حسن پسر فلان، به شخص این آقا، اگر شخص این آقا باشه ورثش باید بدین تقسیم بشه ورثه، اگر نه گفته به عنوان حوزه علمیه و الان حوزه علمیه شهر ما دست این آقاست، دقت میکنه، اگر به عنوان حوزه علمی است به حوزه علمی بعدی داده بشه. سوالش این است، این ربطی به این که سهم امام آیا شخصی است یا منصب الامامه است، سبب الامامه است، هیچ دلالت نداره. به هر حال من وارد این بحث نشم، ما عرض کردیم به جای این بحثایی که الان اینجوری مثلا مجهول المالک و این حرفا، این بحث از زمان خود پیغمبر، چون مسلم پیغمبر خمس میگرفتن، من عرض کردم سابقا ما در عرب جاهلی قبل از اسلام یک مال عمومی بود که اصطلاحاً امروز بهش بودجه میگن، درآمد عمومی بود و صرف اموری که عشیره قبیله حالا جامعه داشت در اون زمان به هر شکلی بود، اون اسمش رو عشر میگفتن، که میرفتن از باغ‌ها میگرفتن، از تجار میگرفتن، یعنی از کسانی که اموال داشتن یک دهم. چون سابقاً عرض کردیم مالیات و حتی صدقات متعارف در زندگی بشر بوده که یا از پنج انگوش یک انگوش، حتی به عنوان صدقه مثلا برن برای معبد بدن، برای ساحر بدن، برای فرض کنیم مثلا روحانی بدن، یا از ده انگوش یک انگوش، یا خمس بود یا عشر بود دیگه، از پنج انگوش یکی. نه دو تا هستن صدقات یه چیزی، بله جدا بوده. پس اونی رو که به عنوان مالیات می گرفتن عبارت از عشر بوده، این متعارف بود در میان عرب جاهلی، می فرستدن عشر رو می گرفتن، این می زشن بودجه عمومی، گرفتاری جامعه، سختی که پیش میاد، کاری که باید بکنه. یه چیزی رو هم در خصوص غنایم می گرفتن، جنگ، چون بیشتر مخصوصاً اطراف مکه چون خوش بود باد غیر زیزرن، بیشتر زندگی شدن جنگ و آدم کشی بود، یه چیزی رو به عنوان غنائم میگرفتن. در غنائم چون این حالت امروزی ما نبود که مثلا ارتش و شهریه و این حرفا، درآمد اون افراد که میرفتن از همون جنگ تأمین میشد، غنائم رو بین همون جنگنده ها یا رزمنده ها تقسیم میکردن. اون وقت یک نظامی پیدا شد و تدریجی که تقسیم بین رزمنده های وقتی هم شرح دادیم به این ترتیب بود، یک قسمتی از این غنائم رو برای حاکم قرار میدن و خاندان حاکم، و هدفشون هم این بود که حاکم و خاندان حاکم به اون بودجه عمومی دست نزنن. خوب دقیقا همین گروهات ما هم داره که امام مثلا یا پیغمبر فرمود ما از صدقات نمیگیریم، ان الله عوض عنها الخمس. این عین همین هم در جاهلی بود، این عین همین مطلب در جاهلی وجود داشت. اون آمدن به اصطلاح شبیه اونی که ما امروز بگیم بودجه ویژه رئیس جمهور، غیر از شهریه که برای رئیس جمهور قرار میدن، برای کارهایی که داره، پاسدارهایی که دارش هست، مهدایی که میخواد بده، تعمیر ساختمان الی آخری، اصطلاح این هم بودجه ویژه رئیس جمهور، ردیف بودجه خاص برای شخص رئیس جمهور نیست، برای منصبه. اینا میامدن یه بودجه خاصی رو برای حاکم از این غنایم قرار میدادن، غیر از اون عشری بود که میگرفتن، که در نتیجه حاکم و خاندان حاکم دست به عشر نزنن، به مالیات نزنن. بله رئیس عشیره امیرشون، رئیس عشیره که بود اونو نگیرن، یا شهرهایی که بود فهم نمیکنه میگرفتن. و حالا نحوه گرفتنش و کیفیت ثبت نامش و اونا حالا کیفیت اجراش باشه، تو بحث زکاتون تعرض شدیم. اینو که میگرفتن خوب دقت بکنید، اون وقت اینو آمدن عرض کردم اونا به حاکم ربع میدادن از غنایم، که اصطلاح اون زمان مرباع بهش میگفتن، که 25% بود. اون شعرم خوندم، چند بار خوندم، یه شعریست که خطاب به امیر میکنه، این که میشون گرد نمیدونم خب شعرش هم هست، لکه، لکه یعنی به امیر خطاب میکنه که تو شیخ عشیره لکل مربا و منها، زمیر منها به غنائم برمیگرده، تو 5 سهم مال حاکم بود از غنائم، تو همین بیت هر 5 رو برده. اول مربا بود که 25% بود، و صفایا، صفایا چیزهای گرانبهایی بود که قابل تقسیم نبود، یه اسب فوق‌العاده بود، نمیتونست این تقسیم بکنه، مثلا 3000 جنگنده شرکت کرده، این اسب نمیشد مثلا، پس اون سهم هر کدوم مثلا میشد 5000 درهم، این اسب قیمتش 20000 درهم بود، اصلا در تقسیم نمیامد. اینم ما داریم، صفایا رو ما داریم تو انفاله لله و لرسول، ما هم داریم، اونا هم داره، اونا هم داشتن. لکل مربا و منها و صفایا و حکم که، سوم حکم که، حکم که یعنی اگه حاکم بود مال من دیگه تو غنیمت تقسیم نمیشد. و نشیت، تو نشیت در اینجا شبیه لقیت هست، همین لغته که تالا میخوندی، گم شده است، مراد از نشیت گم شده است، چون گاهگاهی که مثلا میرفتن جنگ میکردن غنائم میوردن، بعد میده مثلا یک شتر یا یک اسب تو بیابون مونده از غنائم گم شده و نیوردن، بعد از تقسیم بین 3000 نفر این شطور پیدا میشد. خب اینو چیکارش بکنم؟ باز به 3000 نفر تقسیم بکنم؟ اینم میذارم با حاکم کی تموز یاد بیاد به جلا با حاکم، مثل اون تقسیم گربه با قول فارسی، اینم میذارم با حاکم و حکم که و نشیطت و الفضولو. گاهی اوقات هم که 3000 تقسیم میکنم مثلا یه تخت پتو زیاد میامد، 5 پتو که قابل تقسیم رو 5000 نبود، رو 3000 نبود. این اصطلاح هم فضول میگفتن، چیز زیادی که قابل تقسیم به عدد رزمنده ها نبود، این هم میدادن به حاکم. پس مجموعه 5 عنوان بود که اینها داده میشد به حاکم از غنائم، بقیهش هم تقسیم میشد. لکل مربا و منها و صفایا و حکمو که و نشیطتو و الفضولو. روشن تا اینجا مطالب روشن. در تاریخ مغازی واقدی، این مغازی واقدی تمام سرایا و غزوات پیغمبر نوشته، یک امتیاز داره در تمام اینها تقریبا، من از سرایات سریاد سرایا شاده دارم نباشه شبه دارم، مقدار غنائم رو هم نوشته، مثلا غزوه فلان که رفتن اینقدر غنیمت بود، مثلا غزوه بدر 100000 درهم غنیمت بود، خیلی مبلغ بود، انصافا مبلغ سنگینی بود. دقت میکنید؟ قضا در غزوات پیغمبر، کتاب از مغازی مال واقدی، البته واقدی خودش پیش اهل سنت ضعیف، به هر حال کتاب مشهوری، سال مصدری شده، بلا به لحاظ فنی مشکل داره. در اونجا در غزوات به حساب غنایم رو نوشته که این غزوه اینقدر، این یکی اینقدر نوشته شده. دقت میکنید؟ در اونجا نقل میکنه سال دوم هجرت، خوب دقت کنید، در ماه شعبان پیغمبر کسی رو میفرستن به عنوان سریه، سریه چیزایی که میفرستن که یک به حساب جولانی میداد و چند تا رو میکشت و مثلا مالی میگرفت و روی مناطق معین، اصطلاحاً خود رسول الله نبوده، شخص میگه که من فرستادم، وقتی میگه من در اونجا 340-350 گوسفند گیرم، اما یه چیزی نمیشته، من یادم نمیاد، به نظرم 300 خورده گوسفند داره اینها، میگه آوردم و ما مربا رو به حاکم میدادیم، خودش نوشته اونجا، من خودم خمس برای رسول الله بردم، خمس اون غنایمی که با خودم آوردم، یک پنجمش 20% رو بردم بر رسول الله. توی مغازه واقعی اینجور نقل میکنه. این در کی؟ در ماه شعبان. سوره انفال در ماه رمضان، در بعد از قضیه بدره، اذا التقى الجمعان مال بدره، یسالونه که عن الانفال. و اهل سنت هم معتقدن، متاسفانه در بعضی کتب ما هم آمده با جلالت شأن ایشان ترجمه، که گفتن انفال مراد غنایم اصلا، یسالونه که عن الانفال، این غنایم. ولذا خداوند متعال ابتداعا غنایم رو لله و لرسول اصلا تخمیص نه، کل غنایم لله و لرسول. این آیه اول. آیه چهلومه سوره انفال، و علما انما غنمتم، اون تخمیسه، تخمیس تو همین سوره است. یا آیه 40-41 حالا من از آیه مبارکه در ذهنم نیست، بلا 41 در آیه 40 زیل آیه رو نگاه کنیم، نه اول آیه، شماره از آخر آیه نگاه کنیم، بلا آخرش 41، بله اولش 40 آخرش 41. عرض کنم که در اون سوره مبارکه این آمد، لیکن این درست نیست. در روایت ما انفال از غنایم مثلا کلن جدا شده، اشتباه این مطلب. حالا به هر حال چون نمیخوام وارد بحث فنی انفال و غنایم بشم، نمیخوام فعلا وارد این قسمت. در اینجا داره که این شخص داره که من این کار کردم، بعد آیه نازل شد بر وفق همین کار و خمس رو در غنایم قرار داد. دقت کردیم؟ البته در عبارات مغازی و حتی بعضی دیگه شام دیدم، ظاهرش اینه که پیغمبر بد رو تخمیس نکردن، اما تو ذهن من بود. بعدم من مراجعه کردم دو مرتبه، سه مرتبه، چند بار حالا نگاه کردم در کتب اهل سنت، دیدم که خمس هم تخمیس کردن بد رو، لذا پیغمبر اکرم 20,000 درهم خودشون برداشتن، کل 100,000 درهم بود غنایم بد. اونا دارن جنگ های بعدی و سرایای بعدی تخمیس کردن، مال خود بدر تخمیس نشد، خود غزوه بدر تخمیس نشد، اونی که تو ذهن منه خود غزوه بدر هم تخمیس شد. به هر حال یا بعد یا بعد از بدر این تخمیس آمد که عرض کردیم. این اگر ما این ترکیب اجتماعی رو در نظر بگیریم، کاملا مصرف خمس واضحه دیگه، نمیشه گفت مجهول المالک. فردا توضیحشون وقت گذشت دیگه، آنم برسم بکنم.